به اونها دندان عقل نهفته هم گفته میشه. و این چطور، آیا اینها ممکنه که باعث عفونت بشه و اصولا به ضعیف شدن فک کمک بکنند یا مثلا مشکلات لثه برای اون فرد ایجاد بکنند؟
آقای دکتر گلکار بفرمایید.
ببینید همونجوری که شنونده محترمون عرض فرمودن و قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما نهفتگی های بافت نرم و بافت استخوانی داریم. اگر دندان نهفته در بافت نرم باشه و در داخل دهان دیده نشه، میتونه کماکان بزاق سرایت بکنه به محیط رویشیش و میتونه دندان زیر لثه پوسیده بشه. حتی شما دندان رو نمیبینید، دسترسی بهداشتی ندارید، اما پوسیدگیش به وجود میاد. مضاف بر این که مجاورتش با دندان کناری، در واقع دندانهای شماره 7 ما، دندان آسیه دوم ما در هر فک، میتونه منجر به پوسیدگی و آسیب ساختار دندان مجاورش بشه، که این پوسیدگی معمولا پوسیدگی شدیدی هست که در ناحیه گردن دندان بین تاج و ریشه اتفاق میفته و خب درمانش هم درمان نسبتا وسیعی خواهد بود. حتی در برخی موارد دندان ممکنه که دیگه از دست رفته باشه و نیاز به کشیدنش باشه. نکته بعدی که شنونده اشاره کردن ضعیف شدن فک هست. ببینید دندان نهفته در سنین بالا میتونه جای استخوانی که در واقع میتونسته اونجا به وجود بیاد رو بگیره و کمکی هم به مقاومت بیشتر فک نکنه، به این صورت که ما تراکم استخوانمون در اطراف اون دندون افزایش پیدا میکنه، که توی سنین بالا تراکم استخوان بیشتر هست و استخوان‌ها تردتر هستند و به علاوه بیماری‌های سیستمیکی که میتونن به وجود بیان توی سنین بالاتر، همه اینها بیمار رو مستعد این میکنه که شکستگی فک اتفاق بیفته. حالا فرض کنید حضور یک دندان عقل رو هم داریم که بخشی از استخوان رو در واقع حذف کرده، این باز خودش کمک کننده است که در اثر ضربات با نیروی کمتری ما شکستگی فک رو داشته باشیم.
بله.
و نکته آخر، مشکلات لثه یا در واقع آسیب به ساختارهای نگهدارنده دندان که وقتی دندان عقل در سنین بالای 25 سالگی کشیده بشه، عموماً ساختار نگهدارنده دندان‌های مجاور آسیب بیشتری می‌بینه و کمتر بهبود پیدا می‌کنه. این دو تا جنبه داره، یکی این که ما دندان عقل رو وقتی می‌خوایم حذف بکنیم از مجاورت دندان، استخوان باید مجدد ترمیم بشه و محل اتصالش بالاتر بیاد.
خیلی متشکرم. بله خیلی متشکرم آقای دکتر. دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب دکتر عباس شاه‌سونی که ایشون رئیس محترم گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هستن برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین، خدا قوت میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت سرکار عالی، کلیه
شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. متشکرم. دکتر میدونم که در جلسه هستین، اجازه بدین که توضیحات شما و توصیه‌های شما رو بشنویم در این شرایط، و اگر امکان داره یه مقدمه بفرمایید که به هر حال الان وضعیت قرمز هست یا زرد هست، تا جمعه چه اتفاقی قرار بیفته بفرمایید.
ببین طبق حالا داده‌های ایستگاه سنجش در شهر تهران، ما الان اکثر ایستگاه‌هامون در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها هست، همون وضعیت قرمز هست. خب هواشناسی پیش‌بینی کرده که ما امشب یک ناپایداری رو داشته باشیم، ولی خب متاسفانه برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه باز ما این وضعیت رو وضعیت پایدار خواهیم داشت و افزایش غلظت آلاینده هست. خب به تبع این پایداری ما غلظت آلاندان افزایش بده میکنه و سلامت مردم به خصوص گروه‌های حساس تحت تاثیر قرار میگیره. ما به عنوان در واقع متولی سلامت از مردم درخواست داریم که به خصوص گروه‌های آسیب پذیرمون مثل کودکان، مثل زنان باردار، مثل افرادی که بیماری تنفسی دارن، بیماری قلبی دارن، آسم دارن، اینها تردد کمتری داشته باشن در فضای باز و حتی امکان اگر کار غیر ضروری ندارن در منزلشون بمونن و فضای بسته حضور داشته باشن. در صورت نیاز هم حتما از ماسک استفاده بکنن در
فضای باز. چه نوع ماسکی آقای دکتر شاه‌سونی؟
واقعا واقعیتش بهترین ماسک خب ماسکای N95 و P2 هست که خب این ماسکا قاعدتا هم هزینه بالایی داره و هم ممکنه محدودیت توی در واقع دسترسی داشته باشن هموطنان عزیز. ما پیشنهاد میکنم هم ماسکای سلایه جراحی رو استفاده بکنن، ولی دو تا ماسک رو همزمان استفاده بکنن و از فیت شدن ماسک بر روی صورتشون مطمئن بشن. و در و نکته دیگه هم که باید مد نظر قرار بدن تو این شرایط در واقع میزان مصرف آبشون رو افزایش بدن، مایعات بیشتری بخورن و حالا این میتونه با آب آشامیدنی باشه، چای باشه، مرکبات استفاده بکنن تو این شرایط و میوه ها و مرکبات که ویتامین C داشته باشن که دفع این سموم از بدنشون اتفاق بیفته. و حالا تو این شرایط بهترین راه این است که مواجهه کمتر داشته باشیم، در صورتی که در منازلشون هستن پنجره ها بسته باشه. حالا اگر در صورت امکان و در واقع وسط خانواده امکان پذیر هست، از دستگاه تصفیه هوایی که عمدتاً بر مبنای فیلتراسیون هست میتونن استفاده کنن برای اینکه کاهش غلظت آلنده هوا رو داشته باشن.
آقای دکتر ما شنیدیم که کمیته اضطرار تشکیل میشه، یا شما تو همون جلسه هستید یا اینکه؟
نه ما چون که کمیته اضطرار در واقع استانداری تهران برگزار میشه، نماینده وزارت بهداشت در در شهر تهران و استان تهران، دانشگاه علومشکی تهران هست، دانشگاه علومشکی شهید بهشتی هست که حضور پیدا کردن همکاران. فکر کنم تا انشالله نیم ساعت دیگه تموم بشه و تصمیمات
نتایج این جلسه مشخص بشه. البته شما به گروه های حساس اشاره کردیم، ولی واقعیت اینه آقای دکتر من میبینم که گروه های سنی پایین، حتی جوان ها، نوجوان ها هم تو این روزها مشکل دارن برای تنفس با آلودگی و
آلودگی هوا. واقعاً همه مردم رو تحت تاثیر قرار میده، حالا هم جوان و ولی خب اینها افراد سالمند و کودکان بیشتر تحت تاثیر هستن. جوان ها هم خب باید ملاحظه بکنن و حضورشون در فضای باز کمتر بکنم.
خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم این فرصت که به ما دادین. آقای دکتر با جناب عالی خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان، این ارتباط تلفنی رو با دکتر عباس شاه‌سوند داشتیم که عرض کردم خدمتتون به خاطر بحث آلودگی هوا. آقای دکتر هم تاکید کردن، من همین نکته رو بگم که بر اساس مطالعه که انجام شده، قطر ذرات 2.5 میکرون یا حجم ذرات 2.5 میکرون با قطر 2.5 میکرون در حدود 27 شهر ما که عمدتاً 10 تا از کلان شهرها هستن، 5 برابر استاندارد توصیه سازمان بهداشت جهانی هست و 2.5 برابر استاندارد ملی کشورمون هست. این نشون میده که الان هوایی که ما داریم تنفس میکنیم چقدر میتونه هوای خطرناکی باشه. خواهش میکنم که اگر کار ضروری ندارید از منزل خارج نشید، به خصوص گروه های حساس، بیماران قلبی، اونهایی که مشکلات ریوی دارن، کودکان، خانم های باردار. امیدوار هستم که یه اتفاق خوبی بیفته. ما همواره موضوع رو داریم میگیم و باید منتظر شد ببینیم که برنامه هایی که دارن در جهت کاهش آلودگی هوا در 5 سال آینده چه اتفاقی براش میفته. مسئولین قول دادن که 50% تا 5 سال آینده موضوع آلودگی هوا مرتفع خواهد شد، در واقع مشکل آلودگی هوا. بریم یه فاصله از دوستانمون بگیریم و بعد اگر تلفنی باشیم میشنویم.
من 65 سالمه، دندونای من یه جوریه که من هر دندون پزشکی که میرم شما میگه به من میگه که باید بری بیمارستان پیش جراح فک صورت. این بیمارستانم خیلی طول میکشه به من نوبت بده. من میخواستم اینم از آقای دکتر سوال کنم، اگه من برم مطبی که جراح فک صورت باشه این کار انجام بدم اشکالی نداره؟ چون که بیمارستان که میرم نوار قد میگیرم، دکتر داخلی باید تایید کنه، خیلی دنگ فنگ دارم، نمیدونم چیکار کنم.
آقای تو گلکار بفرمایید، حالا این هموطن عزیزمون من متوجه نشدم مشکلشون چه هست، نیاز به چه مداخله دندان پزشکی دارن، ولی قاعدتا یه جراحی باید اتفاق بیفته. با توجه به سنشون که 65 ساله هستن و موضوعاتی که مطرح کردن بفرمایید.
بله، البته مشکلشون رو نفرمودن. با توجه به شرایط سنی و با توجه به این که در واقع مشاوره انجام شده براشون که مراجعه کنن به بیمارستان و جراحی پک و صورت، چند تا موضوع ممکنه که مطرح باشه. یکی پیوندهای استخوانی که نیاز هست قبل از جراحی ایمپلنت انجام بشه. آه. که پیوندهای وسیع هستن عموماً، که حتما نیاز به ستینگ بیمارستانی و مراجعه بیمارستان و بیهوشی عمومی دارن برای انجام جراحی. و نکته بعدی، درمان برخی از شرایط دندانی و کشیدن دندان ها و بازسازی اون نواحی در برخی بیماران در واقع مسن که ممکنه مشکلات سیستمیکی داشته باشن، فشار خون بسیار بالا، شرایط قلبی خاصی داشته باشن، بعضا در سیستم بیمارستانی انجام میشه با مانیتور قلبی و مراقبت های قلبی که در برخی از خوب مراکز وجود داره. یکی از این دو مورد احتمالاً در واقع پاسخ سوال هموطن عزیزمون هستش.
خیلی متشکرم. اما بریم سراغ پیامک‌ها، اگه دوستان اجازه بدن از پیامک‌ها پاسخ بدیم. ولی قبلش من خدمت شما شنوندای عزیز بگم که باور برنامه این هست که دندان‌های عقل رویششون میتونه منجر به هم ریختگی دندان‌های پیشین بشه یا روی هم قرار گرفتن دندان‌های پیشین بشه. بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. آقای دکتر گلکار گفتن که در چه سنی امکان جراحی دندان عقل نیست؟ 917-665.
توصیه عمومی به این صورت هستش که دندان عقل در اولین فرصتی که امکان جراحیش وجود داره خارج بشه. اگر قرار نیست و پیشبینی نمی کنیم که این دندان در محیط دهان به صورت با عمل کرده بالا حضور پیدا کنه، عموما بهترین زمان بین 16 تا 20 سالگی هستش که قابل پیش بینیه و برای ما، و به علاوه بیمار جوانتر هست، تراکم استخوان کمتر، عوارض و ناراحتی که بیمار بعد از جراحی خواهد داشت کمتر خواهد بود. اگر دندان عقل بالای 30 سالگی نهفتگی کاملا استخوانی داشته باشه و هیچ راهی برای پوسیده شدن براش نباشه و آسیب به ساختارهای اطراف نزنه، ترجیح بر این هستش که دندان عقل کشیده نشود.
بله.
تا چه زمانی؟ تا زمانی که مشکلی ایجاد کرده باشه. چرا؟ چون بالای 30 سالگی تراکم استخوان زیاد میشه و عوارض جراحی افزایش پیدا میکنه. ولی به صورت کلی هر چه زودتر بهتر.
بله، گفتن که چرا بعضی دندان‌های عقل اینقدر سخت کشیده میشن. من موقع کشیدن دندان عقل سمت چپم در فک پایین بسیار زجر کشیدم، طوری که دندان شکست و یک هفته فکم باز نمیشد.
ببینید، عوارض عمومی جراحی دندان‌های عقل شامل درد تقریبا 2-3 روز بعد از جراحی، تورم 1 هفته الی 10 روز بعد از جراحی و باز نشدن دهان که میتونه 3-4 روز اول افزایش پیدا کنه و دهان بسته تر بشه، تا 1 هفته 10 روز آتی هم این کاهش پیدا کنه. این عارضه در واقع مورد انتظار ما هست که میتونه به وجود بیاد. اما دندان‌های عقل با توجه به زوایایی که دارن، سن رویشی که وجود داره، سایز فولیکول در واقع اون کیسه سازنده تاج دندان،
بله،
ممکنه که جراحی سخت یا آسون بشه، یا حتی میزان باز شدن دهان بیمار قبل از جراحی، اینکه عوارض در واقع قبل از جراحی رو داره یا نه، التهاب لثه داره یا نه، اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه روی عوارضی که بعد از جراحی بیمار تجربه میکنه، مثل التهاب و تورم و درد.
بله، متشکرم. تلفن داریم، بریم بشنویم.
من 36 نزدیک 37 سالم هست، هر 4 تا دندون عقلم در اومده در طول این سالها. دندونای پایین که هر دوشونو دارم، هر دو تا عقلا رو، و مشکلی هم باهاشون نداشتم از لحاظ کار کرد و داره به توی جویدن هم بهم کمک میکنه. کلا هم یه دندون من تا به حال کشیدم، دندون آسیای سمت راست پایین بوده که دندون عقل جاش در اومد. اما مورد دندون های عقل بالا، اونا هم هر دوش در اومد، مثلا دندون بالای سمت چپ به مرور ریخت، دندون بالای سمت راستم تقریبا نیمه ریخته. میخواستم ببینم، من هیچ مشکلی به لحاظ درد ندارم، در جویدنم کمکم میکنه، آیا نیاز به اقدام خاصی داره یا نه؟
آقای دکتر گلکار، این هم یک روی دیگه سکه، یعنی دندان عقل علائمی براش ایجاد نکرده، میگن کمکم میکنه به من و حالا من چه کار کنم؟
خب، بهترین گزینه برای ایشون معاینه بالینی هست که باید اتفاق بیفته. همونطور که شنونده عزیزمون فرمودن، پوسیدگی دندان در واقع دندانهای عقل شایع‌تر هست، حتی دندانی که رویش پیدا میکنه. چرا؟ چون دسترسی بهداشتی و مسواک زدن توی اون نواحی یه مقدار سخت‌تر، نیاز به حوصله بیشتر داره، حتی بعضن به دلیل فرم قرارگیری دندانها مسواک زدن حفظ بهداشت اون نواحی تقریبا ناممکن میشه و به همین دلیل پوسیدگی ها اتفاق میفته. به نظر من باید حتما مراجعه بکنن. دندان های عقل بالا احتمال بسیار زیاد با توجه به اینکه شکستگی و پوسیدگی درش اتفاق افتاده نیاز به کشیدن خواهد داشت، و با توجه به اینکه دندان مقابلش دندان عقل پایین هست، اگر در جویدن مشارکت نداره دندان عقل پایین کشیدنی میشه، چرا که حضور دندانی که در جویدن کمک نمی کنه و دندان مقابل نداره صرفا دسترسی بهداشتی سخت‌تر و پوسیدگی های آینده بیشتر رو رقم میزنه. به این صورت خب تو سن پایین تر کشیدن اون دندون تو شرایط سالم راحت تر هست تا سن بالاتر و دندانی که پوسیده شده و شکسته.
متشکرم. 910-656 گفتن که من 30 سالمه و دندان عقلم رویش پیدا نکرده تا الان. پرسیدن دلیلش چیه؟ امکان داره که اصلا رویش نداشته باشه؟
همونطوری که جلوتر خدمتون عرض کردم، میتونه جوانه دندانی عقل اصلا حضور نداشته باشه، یا نهفتگی کاملا استخوانی یا زیر لثه شکل بگیره که دندان در داخل دهان دیده نشه. بهترین گزینه معاینه روتین دندانپزشکی هستش، یه چکاپ اتفاق بیفته، و به علاوه اگر صلاح دونستند، حالا اون همکاری که معاینه میکنن براشون گرافی تجویز کنن تا دندان‌های عقلشون بررسی بشه. اگر وجود نداره که نیاز به درمانی نخواهد داشت.
متشکرم. از تبریز 914-640 راجع باور گفتن که اگه فضایی برای رویش دندان‌های عقل نباشه ممکنه باعث به هم خوردن ردیف دندان‌ها بشه، که خواهش میکنم منتظر باشین شنونده عزیز که در پایان در بخش پاسخ طلایی شما هم در جریان پاسخ باور قرار بگین. اما دوست دیگه گفتن که 911-995 40 سالمه، همه دندان‌های عقلم نهفته است، برای معاینه یه دوره پیش دندون پزش رفتم و دندون پزش پیشنهاد جراحی کردن، در حالی که من مشکلی با این دندون ها ندارم.
ببینید، ممکن هستش که شما در حال حاضر مشکلی با دندان های عقلتون نداشته باشید، اما اگر نهفتگی کاملا استخوانی نباشه و دندان در واقع احتمال آسیب داشته باشه در آینده، دندان پزش به شما پیشنهاد جراحی دندون عقل رو بده. چرا الان جراحی بکنید بهتر از 5 سال الی 10 سال دیگه است که مشکل ایجاد شده؟ به خاطر اینکه سنین پایین‌تر عوارض جراحی کمتره.
بله.
اما اگر استخوان کاملا پوشانده باشه روی دندان عقل رو، نیاز به جراحی نیست، و اگر ما انتظار یک آسیب رو در آینده نداریم، انتظار پوسیده شدن دندان عقل یا دندان مجاورش رو نداریم، اون زمان خب میشه دندان رو نگه داشت و جراحی انجام نداد.
بله. متشکرم. 902-726 گفتن که دندان عقل سالم فک بالا که دندان فک پایین رو نداره آیا باید خارج بشه؟ یعنی یکی از فکین دندان عقل درش روش کرده و طرف مقابل خالیه.
ببینید، دندان کاربرد اصلیش جویدن هست در تعامل با دندان فک مقابل. اگر مقابل اون دندانی نداره که روش بجوه و در واقع این دندان کاری انجام نمیده، کشیدنش مزیتش بسیار بیشتر از نگه داشتنش هست.
بله.
چون دندانی قرار نیست که جلوی دندان عقل بالا در نهایت قرار داده بشه. حتی با درمان‌های ایمپلنت و بازسازی پروتزی هم ما دندان عقل رو بازسازی نمی‌کنیم و اصلا ارزش نگهداری نخواهد داشت.
بله. 937-245 گفتن که آقای 50 ساله هستن که دندان نهفته در فک بالا دارن و برای کشیدن اقدام کردن، اما بهشون گفته که تو این سن صلاح نیست که این دندان کشیده بشه. گفتن نظر آقای دکتر چی؟
اگر دندان کاملا نهفته هست داخل استخوان و مشکلی ایجاد نکرده، نگه داشتن دندان منطقی تر هست، و به علاوه با معاینات دوره‌ای بررسی بکنن که آیا اونجا مشکلی ایجاد شده، استخوان تحلیل رفته، دندان ممکنه پوسیدگی براش ایجاد بشه، یا حتی کیست‌های فکی در اطراف دندان به وجود بیاد، که این باید خب به هر حال با معاینات دوره‌ای یک سال دو سال یک بار حداقل بررسی بشه تا جلوگیری بشه از مشکلات آینده.
بله. اما خانم نیلوفر از تهران هم راجع به باور گفتن که اگه کسی دچار فک کوچک و نامناسب باشه، رویش دندان‌های عقل میتونه باعث در واقع روی هم افتادن دندان‌های پیشین و روی هم قرار گرفتن اونها بشه. خب خانم نیلوفر عزیزم، منتظر باشن تا پایان برنامه. من اینجا بگم کمتر از 10 دقیقه ما فرصت داریم به پایان برنامه. باور برنامه این هست که رویش دندانهای عقل میتونه باعث به هم ریختن دندانهای پیشین بشه، مثل روی هم قرار گرفتن این دندانها. از طریق 2265 2876 و 3102 هم میتونید پرسش‌های خودتون رو در این فاصله مطرح بفرمایید، همین که راجع به باور برنامه به ما بگید که درست هست یا خیر. ممنون هستم که همچنان با ما همراه هستید. آقای دوست گلکار، 912-588 از ما پرسیدن که آیا احتمال بدخیمی در مورد وجود دندانهای عقل در داخل دهان وجود داره؟ حالا شاید میخوام بگن خود اونها زمینه یک بدخیمی باشن.
ببینید، ساختاری که دندان رو ایجاد میکنه به اصطلاح فولیکول دندانی که بخشی از دندان رو در واقع ایجاد میکنه، میتونه در شرایطی تحت اثر در واقع ریسک فاکتورهایی منجر به کیست‌های فکی بشه که این کیست‌ها خب شایع‌تر از تومورهای فکی یا به اصطلاح بیماری‌های خوشخیم یا بدخیم فکی هستن که این زایعات میتونن در اثر فولیکول دندان اتفاق بیفتن. اما خب ما علت اصلی که دندان عقل رو خارج می‌کنیم این زایعات نیستن عموماً، یعنی درصدشون کمتره، احتمال اتفاق افتادن کمتره و نگرانی افراد باید متناسب باشه با این احتمال. ما مشکلات در واقع وسیع‌تر و پرشیوع‌تری رو داریم در مورد دندان عقل، مثل پوسیدگی‌های دندانی، مثل آسیب به ساختارهای مجاور یا در واقع درد و التهاب لثه‌ای که میتونه اون انتها صورت بگیره. ما خیلی وقتا وقتی دندان عقل رو خارج می‌کنیم دیگه عملاً اون فولیکول رو هم خارج می‌کنیم و نگرانیمون بابت این اتفاق در آینده کمتر میشه. پس ما به اندازه احتمال اتفاق افتادنش بهش فکر کنیم منطقی تر هستش تا اینکه نگرانش باشیم.
من فکر کنم عوامل خطر دیگه فکر کنم اهمیتش بیشتره.
دقیقاً به همین صورت است.
مثل مصرف دخانی اگه اشتباه نکنم برای سرطان‌های حفره دهان، حالا اگه موارد دیگه هست شما بفرمایید.
ببینید، سرطان‌های حفره دهان یک سری ریسک فاکتورهای منطقی و در واقع علت و معلول مشخصی دارن که خب شایع‌ترینشون سیگار هستش. بعضی از شرایط ژنتیکی میتونن کمک کننده باشن در اینکه در واقع یک سرطان بدخیم در داخل دهان شکل بگیره، اما خود دندان عقل نمیتونه مستقیما سرطان بدخیم رو ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم. 935-675 شنونده عزیز که چند بار هم پیامکتون رو ارسال کردین، سوال تغذیه پرسیدین. خب موضوع ما موضوع دندان پزشکی است، شاید در برنامه دیگه پیامکتون ارسال کنید که ما بتونیم پاسخ بدیم. آقای دکتر گلکار تلفن داریم، بریم تلفن رو هم بشنویم.
خواهر من دندان عقلشون رو حدوداً 35 سالشون هست، دندان عقلش رو پر کرده با آمولگام، منتها به خاطر وضعیتی که دندان داشت آمولگامو از بغل حالت پر کردگی وجود داره و این آمولگام خب تماس داره با اون قسمت از دهان که اطرافش از بلوپش، یه مقداری درد داره، یه مقدار اون قسمت که تماس داره قرمز شده، کم اطرافش سفید شده. اینا یک حدودا چند ماهی از 5 ماهی است که انجام داده، ترمیم کرده. می‌خواستم ببینم که این باید چیکار کنه و مشکل باید چجوری حل بشه و چیکار کنه. خیلی ممنون، متشکرم.
بفرمایید.
ببینید، در مورد مشکل این شنونده عزیز، اگر پرکردگی دندان به صورت مناسب شکل گرفته باشه و دندان خودش مشکلی نداشته باشه، این التهاب ها میتونه از گیر غذایی اطراف دندان ها صورت در واقع شکل بگیره. این التهاب باید کنترل بشه. به هر حال رعایت بهداشت اون ناحیه سخت‌تر هست. همون جوری که بیشتر خدمتتون عرض کردم، ما دسترسیمون به اون ناحیه برای بهداشت خیلی کمه. به این جهت اگر توانایی حفظ بهداشت ناحیه رو ندارند و این التهاب ادامه پیدا کنه و نتونن کنترلش بکنن، منطقی‌تر هستش که دندان خارج بشه، اگر در جویدن کمک خیلی زیادی نمی‌کنه. و نکته دوم این که حتما اینجور مشکلات باید در واقع مراجعه حضوری داشته باشن به دندان پزشک و با یک معاینه کامل تعیین تکلیف بشه و طرح درمان مشخص بشه. ما الان در واقع پیشنهادی هستش که داریم به شنوندگان عزیزمون میدیم، حتما معاینه بالینی رو جدی بگیرن.
بله متشکرم. خب ما به صورت پراکنده در قالب پیام هایی که دوستان میفرستادن و میخواستیم پاسخ بدیم، آقای دکتر راجع به درمان گفتیم، اگه اجازه بدین یه بخشی رو در این لحظه که به درمان اختصاص دادیم رو الان بشنویم از شما، که ما اگر بخوایم به قول شما یک پلن درمانی یا یک پلن برای دندانهای عقل بگذاریم، این پلن از کجا شروع میشه، به چه شکل باید مداخلات انجام بشه، در چه مواردی دندان عقل رو کاری نداشته باشیم بذاریم سر جای خودش بمونه، چه زمانی دندان عقل رو بکشیم، بهترین زمان کشیدن دندانهای عقل چه زمانی هست و مراقبتی بعد از کشیدن دندان عقل نیاز هست، بفرمایید.
ببینید، ما اگر معاینات منظم دوره‌ای رو داشته باشیم، هلوهوش سن 16 تا 20 سالگی یک مراجعه برای دندان عقل به جراح فک و صورت میتونیم داشته باشیم و بهترین سن برای خارج سازی دندان عقل در صورت اینکه ما پیش بینی میکنیم دندان رویش مناسب نداشته باشه اون زمان هست. یعنی 16 تا 20 سالگی برای کشیدن بهترین تایم و زمان طلاییه، هم به دلیل اینکه ریشه ها کامل تشکیل نشدن، ریشه ها بسیار نازک نیستند، تشکیل ریشه ها تقریبا بین 1/3 تا 2/3 طول ریشه ها اتفاق افتاده و خارج سازی دندان بسیار راحت تر هست، عوارض کمتر و بیمار هم مدت زمان کمتری به اون جراحی اختصاص خواهد داد.
بله.
از این زمان که بگذریم تقریبا تا 25 سالگی باز انتظار رویش دندان عقل رو میتونیم داشته باشیم و بعد از 25 سالگی تا 30 سالگی دیگه آخرین فرصتی است که جراحی دندان عقل انجام بشه. بعد از اون اگر جراحی ضرورت داشته باشه انجامش میدیم. این در رابطه با زمان بندی به صورت کلی. اما خود جراحی دندان عقل بسته به این که دندان نیمه نهفته باشه، نهفته باشه یا در واقع نهفته استخوانی یا بافت نرم باشه تفاوت میکنه. ممکنه که نیاز به برداشت استخوان باشه، ممکنه نیاز به چند تکه کردن دندان باشه که ریشه ها و تاج جداگانه خارج بشن، یا اینکه دندان ریشه خیلی به هم چسبیده و کوچکی داره که میتونه راحت تر خارج بشه، حتی ریشه خیلی متباعدی نیست، ریشه ها به هم دیگه نزدیکن و کمک میکنه که جراحی سبکتر باشه و عوارضش هم کمتر. نکته آخر هم در رابطه با عوارض جراحی دندان عقل و مراقبت های بعدش، عموما جراح از شما خواهد خواست که یک گاز و پانسمانی رو داخل دهانتون نگه دارید نیم ساعت تا یک ساعت برای اینکه جلوگیری بکنه از خونریزی اولیه، تا 24 ساعت خونابه هایی ممکنه داخل دهان وجود داشته باشه، طعم فلزی، طعم خون داشته باشید داخل دهان که طبیعیه، جای نگرانی نداره. اگر خونریزی شدید باشه یک بسته گاز پانسمان رو به شما میدن که روی اون ناحیه یه جراحی بذارید و یک ساعت فشار مداوم روش ایجاد بکنید و دستوراتی برای کنترل خونریزی در صورت این که کنترل نشه با این اقدام اولیه به شما خواهند داد. اگر خونریزی شدید باشه و قابل کنترل نباشه بعد از اون اقدامات، حتما باید مراجعه بکنید به یک سیستمی که حالا اگر شب هنگام باشه باید به بیمارستانی که جراحی فک و صورت درش هست مراجعه بکنن تا بتونن کنترل بکنن خونریزی رو. خیلی احتمال کمی وجود داره که این خونریزی رخ بده، چون عموما ما انتظار خونریزی شدیدی نداریم.
بله.
کنترل درد با مسکن‌های معمول اتفاق میفته که براشون تجویز میشه، ممکنه با توجه به جراحی که انجام شده، حالا وسعتش، عفونتی که قبلش وجود داشته باشه یا نداشته باشه، درمان آنتی بیوتیکی رو براشون در نظر بگیرن و بعضن درمان‌های در واقع کورتیکواستروید کورتون ها مثل دکزامتازون و اینها هم میتونه تجویز بشه که کمک بکنه به کاهش درد و التهاب. مراقبتی که اکثر بیمارا باید دقت بکنن این هستش که تا حدود 24 ساعت اول غذاهای یخ و در واقع خنک بخورن، روی صورتشون پانسمان یخ بذارن، کمپرس سرد بذارن که این التهاب کم بشه، و بعد از 3 الی 4 روز کمپرس گرم و پانسمان گرم رو ایجاد بکنم به حوله گرم، کیسه آب گرم، که بتونه این التهاب کاهش پیدا بکنه و رفته رفته تا 1 هفته الی 10 روز به حالت نرمال برگردم، میزان باز شدن دهان طبیعی بشه و دیگه به زندگی عادیشون بپردازن.
و این اقدام در مطب در همه شرایط قابل انجام هست؟ چه کسانی باید حتما در یک مرکز درمانی دندان عقل رو جراحی کنن و در بیارن؟
ببینید، عموما جراحی دندان‌های عقل میتونه توسط یک جراح اتفاق بیفته توی مرکز در واقع تحت بی‌اس‌ای موضعی بدون بیهوشی، اما برخی موارد هست که باید حتما تحت مانیتورینگ باشه، همونجوری که جلوتر خدمتتون عرض کردم، بیماری‌هایی داشته باشه بیمار که منجر بشه به مثلا شرایط قلبی خاص، شرایط ریوی خاص، یا مسائلی که به هر حال بیماری بیمار لازم باشه کنترل بشه طی جراحی. غیر از اینها معمولا جراحی دندان عقل جراحی بیمارستانی و در مرکز درمانی پیشرفته مجهز نیست.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. بذارید به پاسخ رو بدیم، پاسخ طلایی رو، بعد اگر فرصت بشه باز هم پیامک داریم. باور برنامه این بود که وجود دندانهای عقل و رویششون میتونه باعث به هم ریختگی دندانهای پیشین بشه، مثل روی هم افتادن یا حالا مسائل دیگه، و من اظهار نظر دوستانم خدمتتون عرض کردم. بفرمایید که این باور درستی هست.
ببینید، ما دلایل مختلفی برای به هم ریختگی دندان‌های پیشین میتونیم در نظر داشته باشیم که خیلی‌هاش ثابت شده است، مثل فشار عضلات لب، فشار عضلات زبان، نوع رشد فکی که توی اون سنین 18 تا 20 سالگی کم کم داره اتفاق میفته، سایش دندان‌ها.